أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
با بیانی که دیروز درباره مستعد و استعداد و مستعد دلح فرمودن، اون ابهامی که در بعضی از کلمات احیانا ممکنه پیدا بشود برطرف خواهد شد. در بعضی از موارد میگوین وقتی ماده به مرحله فعلیت میرسد، مستعد وقتی به کمال میرسد، اون خصوصیت قبلی را رها میکند. در بعضی از تعبیرات دارند اگر ناقص کامل بشود چیزی را از دست نمیدهد، اون نقص را از دست میدهد که نقص امر عدمی است. رهایی از نقص به معنای از دست دادن یک امر وجودی نیست. اون چی که دیروز فرمودن این مسئله را حل میکنه. ماده یک امر جوهری است، صورت هم یک امر جوهری است، کیفیت استعدادی یک امر عرضی است. این امر عرضی گاهی هست و گاهی نیست. اگر چنون که این امر عرضی قبل از تحقق صورت موجود بود، با تحقق صورت که ماده با اون صورت ترکیب اتحادی پیدا میکنن، یک واحد واقعی رو تشکیل میدن، دیگر اون کیفیت استعدادی وجود ندارد، اون کیفیت عرضی است که زائل میشود. وگرنه ماده و مستعد که یک امر جوهری است، اون با آمدن صورت متکامل میشود و با صورت دوتایی یک واقعیت رو تشکیل میده. در توجیه سایر فرازهای کلام بهمنیار، اشکالات دیگری که امام رازی بر سخن بهمنیار داشتن برطرف میشود. امام رازی در مباحث کلمات بهمنیار را تقطیع کرده، فراز فراز نقل کرده و اشکالات رو ذکر کرده. مرحوم آخون مجموعه اون سخن رو یک جا نقل کرده و اشکالهای امام رازی رو یکی پس از دیگری نقل کرده و حل کرده و خلاصش این شد. اون چی که بهمنیار میگوید که این نفس دارای قواست، یعنی دارای درجات، این که میگوید این قوا متحدن، یعنی چون طولیند هر درجه پایینتر در بالاتر و نحو لب حضور دارد، و این که گفته است همون طوری که این قوا در مقام نفس اتحاد دارند، ضرب من الاتحاد، استعدادهای اینها هم باید در یک جا وجود داشته باشد و متحد باشند، ضرب من الاتحاد، یعنی اون نطفه که پذیرای این قواست دارای مزاج معتدلی باشد، نه افراط و نه تفریط، که به سمت یکی از اینها حرکت نکند، آماده پذیرش و ظهور فعلیت های کثیره باشد. نه به اون معناست که فعلا در این ماده امور کثیری بالفعل موجود است. اگر بالفعل چیزی موجود بود، زمینه برای بعدی نمیشد. قوه است که زمینه بعدی را میپذیرد. فعلیت با آمدن فعلیت آبی است. قوه است که به استقبال فعلیت میرود. و باز میپردازند به اصل بحث. اگر گفته می شود که این امور علمی را قوه مصور انجام می دهد، نه به این معناست که منقطعاً عن المدبرات العالیه این کارها را به عهده می گیرند و انجام می دهند. همه این موجودهایی که کارهای علمی را به عهده دارند تحت تدبیر مافوق خود هستند. و کسی نیامده که قوه مصوره را به عنوان یک مبدع مستقل برای نفس اثبات کند که این کارهای عجیب علمی را قوه مصوره تنهایی به عهده بگیرد. چون شایسته مقام واجب تعالی نیست که این کارهای مادی را مستقیما و بلا واسطتین به عهده بگیرند، لذا این قوا به عنوان مجاری امر و مدبرات امر و وسائط فیض یکی پس از دیگری این فیضها را دریافت میکنند و به بعدی میرسانند. اونگاه یه سخن خوبی امام رازی در مباحث مشرقی دارد که همون سخن را مرحوم آخوند اینجا نقل می‌کند. میگوید اگر شما تردیدی در این مطلب دارید، می توانید به نوشته های افلاطون، ارسطو، بقراط و دیگر حکمای الهی که شاگردان انبیاء پیشین علیهم السلام بودن مراجعه کنید. اونا در همه کتابهاشون تصریح کردن که خالق کل ذات اقدس اله است و اینا همه مجاری فیضن. هیچ موجودی در جهان خلقت مستقل در ایجاد و کار نیست. وقتی چیزی در اصل ذاتش محتاج به غیر باشد، در ایجاد و کار هم به غیر تکیه می کند. چگونه ممکن است موجودی از موجودات جهان امکان در اصل وجود و ذاتش محتاج به واجب تعالی باشد ولی در ایجاد و در کار مستقل؟ این ممکن نیست. اونگاه امام رازی می گوید که اگر شما اهل تقلیدید، تقلید اولئک العلماء اولا، پس مقلد افلاطون، ارسطو و بقراط باشید. اگر اهل تحقیقی که تحقیق میگوید همه این کارهای علمی را باید به خدا نسبت دهید، و اگر اهل تقلیدی مقلد این محققین الهی باشید اولا. بسم الله الرحمن الرحیم. فقد علمت مما ذکر مرارن، که در مسئله تکامل سه امر مطرح است. یک، ان الامکانات و الاستعدادات القریبته ابدا، اینها تابعتون لصوره و کیفیات الموجودتی بالفعل. چون ماده اولا استعدادش نسبت به همه اشیاء الاستواست، اونی که تعیین کننده یکی از این امور است صورت فعلی است. بنابراین در هر تکاملی سه امر مطرح است. یک، فما به الاستعداد و شیئون غیر نفس الاستعداد و القوه، دوتا، و غیر المستعد له و المقوی علی، ستا. یک ماده است، یک صورت، یک کیفیت استعدادی است و یک مستعد له. لکن یجب ان یکون مناسب ایاهو و واقعا فی طریقه، اگر ما به الاستعداد و همچنین موز استعداد غیر از مستعد له هست، تغایرشون به نحو بینونت نیست که استعداد غیر از مستعد له و مباین با او باشد، نه، باید مسانخ او باشد و در اون طریق باشد. گرچه حبه گندم غیر از خوشه گندم است ولی مناسب با خوشه گندم، لکن یجب ان یکون مناسبا یاه به واقعا فی طریقه، مانند اجزای حرکت. چگونه در اجزای حرکت کل سابق منها یوجب استعداد لاحق را، با اینکه هر سابق غیر لاحق است ولی مسانخ لاحق است. بنابراین مراد بهمنیار از اینکه گفت در ماده همه این استعدادها وجود دارد این است، فمراده ان المنی جوهر من شأنه ان یسیر به توارد الانفعالات و تقلبات ان یترع علیه استعدادات متعاقبه، نه اینکه فعلا استعداد یافتن گوش و چشم و سایر آلات و قوا را الان بالفعل دارد، با تحولات این استعدادها بر او پیدا می شود. و این را هم در بحث قوه و فعل تصریح کردن که یک شی یا برای یک امر کافی است یا برای چند امر. اگه برای چند امر کافی است، با تحولات و تدریج تغییرات طولی اون امور را پیدا میکنه. نه، بله، بله، خب به اون معنا که همه اعراض از صور جوهری برمیخیزن دیگه. کیفیات های لوازم و لوازم یک طبیعت که اعراضن محصول همون طبیعتن. صورت جوهری یک گل است که بالاخره بو و رنگ داره، صورت جوهری سیب است که دارای آثار خاص است، همین آثار خاص مال اون صورت جوهری است. ولی این ناظر به اون نیست. این میگوید اگر تحولاتی روی این ماده پیش آمد، این ماده را برای پذیرش سور بعدی آماده می‌کند. بله، سور مختلف می‌گیره، کیفیت‌های مختلف می‌گیره. چون در صدر همین بحث امروز این بود که بقد علمت من ما ذکر مرارن ان الامکانات و استعدادات الغریبته، اینها ابدا تابعتان لسوری که دارن و کیفیت های موجودی که فعلا پیدا میکنن. این صورت و این کیفیت دوتایی تعیین کننده راه هم که این ماده به سمت اون صورت برود، نه سمت صورت دیگر. من شأنهی ان یسیر به توارد الانفعالات و تقلبات ان یطرع علیه استعدادات متعاقبتون که ینتهی آخرها ان یسیر بدن انسانی فیه اعضاء مختلفه، سرانجام به یک انسان کاملی از در بدن برسم که هم در مرحله بدن اعضای کثیره به یک عضو منتهی می شود، هم در مرحله نفس درجات نفس به مرحله عقل ختم می شود، هم این اعضای مختلفه یرتبطو کلها الى عضو واحد که هو القلب، و هم درجات قوا مرحله عالی نفس منتهی می شود که نسبته الى سایر الاعضا در مقام بدن که نسبت نفس الى سایر القوا در درجات روح.
اینجا آجا قبل از پیدایش نفس این مسائل میشه؟
بله، زمینه رو فراهم میکنن تا نفس پیدا بشه.
بعد این صورتهای کارهای مختلفی که قوه انجام میده در سطح طبیعت،
قبل از اینکه به مقام نفس نباتی برسد در سطح صورت طبیعی است.
طبیعی چطور کارهای مختلف انجام میده؟
نه دیگه،
صورت نوعی طبیعی بنابود که
کارهای واحد
واحده باشه.
بله، وقتی که به مرحله نبات رسیده از کارهای تغذیه و تنبیه و تولید اینها دارد. بله، قبل از مرحله نبات
صورت سازی کنه، صحبت تغذیه و تنبیه، صورت سازی کار،
صورت سازی یک صورت است قبل از طبیعت، یک صورت است و یک کار علاوه وسیلت واحده. وقتی بالاتر آمد مقام نبات رسید، اونم یک صورت است به نام نفس نباتی، چند تا کار میکند من دو همه هم. و هذه الاستعدادات التي هي بالفعل، این استعدادهایی که بالفعل برای این ماده مطرحند، و هذه الاستعدادات التي هي بالفعل متکثره متشعبه في القلب والاعضاء، و هذه الاستعدادات التي هي بالفعل متکثرتن و متشعبتن فلغل و اعضا بالفعل اینها حضور دارن، همه اینها کانت هیل کانت بالقوه راجعتن الاستعداد واحدین و به مبدع و سایر الاستعدادات علا سبیل قبول، این استعدادهایی که فعلا شکوفا شد قبلا دیر زمان در اون ماده به نحوه بالقوه وجود داشت و الان بالفعل است. این که بهمنیار گفت اون ماده همه استعدادها را داراست، یعنی من شأنهی ان یسیر به توارد انفعالها و تقلبها ان یطرع علیه استعدادات متعاقبه، و این استعدادهای متعاقب که الان استعداد به فعلیت رسید، نه مستعدله، این استعدادها که به فعلیت رسید قبلا به نحو قوه در ماده اولی به نام نطفه بوده، اونجا استعداد بالقوه بود لذا میشه قوه بعید، در مرحله قلب و اعضا استعدادها بالفعل است میشه استعداد غریب، آمدن نفس به ظهور نفس در این اعضا و جواره که قبلا عین بود حالا میشه باصره، قبلا اذن بود حالا میشه سامعه و مانند آن، این میشه مستعدله. آمدن نفس مستعدله است، نفس مستعدله است، حدوث قوا و اعضا استعدادهای غریب است که همه اینها به نحو استعداد بعید در ماده جمع. و هذه الاستعدادات التي هیه بالفعل متکسرتن متشعبتن فی القلب و الاعضا تا نفس با همه مظاهرش در این قوات پیاده بشود، این استعدادها کانت هین کانت بالقوه، وقتی که بالقوه بود کانت راجعتن الاستعداد واحدن، که اون استعداد واحد مبدع بعید است و مبدع قابلی و مبدع بعید مبدع سایر الاستعدادات على سبیل القبول. تو پرانتز تنزیل ذکر میکنم، کما ان جوهر النفس مبدع سایر صور و الفعلیات على سبیل الفعل، نفس نسبت به همه کارها مبدع فاعلی است، این ماده هم نسبت به همه کارها مبدع قابلی است. نفس نسبت به بعضی از کارها فاعل بعید است، نسبت به بعضی از کارها فاعل غریب. اون ماده هم نسبت به بعضی از استعدادها قابل بعید است، بعضی از نسبت به بعضی قابل غریب. خب و هذه الاستعدادات التي که الان در قلب و اعضا بالفعل به طور پراکنده حاصلند، کانت هین کانت بالقوه، کانت راجعتن الاستعداد واحدن که هو مبدع و سائر الاستعدادات على سبیل قبول. تو پرانته تنزیل ذکر میکنند، کما ان جوهر النفس مبدا و سایر صور و الفعلیات على سبیل اللزوم، این پرانتز بسته. خب هو مبدا و سایر الاستعدادات على سبیل القبول، اون چیه؟ هو مزاج نطفه. این کیفیت امتزاج نطفه است که حامل استعدادهای بعید است و بعد که به صورت قلب و اعضا در آمده استعدادها غریب می شود و نفس به این استعدادهای غریب پاسخ می دهد. چرا نطفه مجمع استعدادهاست؟ بذالک لأن نطفه یجب ان یکون علی مزاج اعتدلت فیه الاطراف. ماده بعید این توان را ندارد. نطفه است که می تواند در حد وسط، نه در حرارت تند، نه در برودت تند، نه در یبوست تند، نه در رطوبت تند، به حساب پیشینی ها یک مجمع استعدادهای معتدل هست تا بتواند نفسی را بپذیرد که همه کارها را در حد اعتدال انجام بده. لأن النطفه یجب ان یکون علی مزاج اعتدلت فیه الاطراف ولم یکن در این مزاج قوت و جانب دون اخرى ولا فعلیت و طرف غیر طرف، یک سمتی نباشد که به طرف جذب یا به طرف دفع گرایش داشته باشد. باید در حد مزاج معتدل باشد که به منزله خالی از آثار آینده باشد که همه این امور را بپذیرد. حتی یکون مادتن آریتن من جمیع القوا و الکیفیات لتسیر قابلتن لصورت کمالیت، که نفس است که یصدر از این صورت کمالی جمیع الاطراف و الازداد، هم جذب از او صادر بشود هم مقابلش دفع، هم شهوت داشته باشد هم مقابلش بصر، هم محبت داشته باشد هم نفر و کراهت و انزجار. ول افائیل یستر عنه ول جمیع اطراف ول افائیل المختلفه هم یستر عن التي بعضها من باب طبع در حد کارهای صورت معدنی و بعضها و بالاتر نباتی و بعضها من باب الحس و المحسوس و بعضها من باب العقل و المعقول. و در ماده هیچ یک از این امور فعلیت ندارد، زیرا اگر یکی از این امور بالفعل در ماده حاصل بود با فعلیت های دیگر سازگار بود. ولو کان فی الماده فعلیت و شیء من التباع و الصور دیگر لم یکن فی قوتها قبول الکل، چون اگه یک فعلیت داشته باشد مقابل را نمیپذیرد، چون هیچ یک از این فعلیات را واجد نیست همه را میپذیرد. چون فاقد همه این فعلیت هاست از هر موجودی ضعیف‌تر است. به لحاظا تر نطفت الانسانیت من از افل اشیاء جوهریتن که هیچ خصوصیتی از نفس نباتی به مانند اون در اون نیست. البته این نفس نه این مرحله قوی تری که یه راه خاصی را داشته باشد که نبات باشد در حقیقت نیست. ممکنه نامی باشد که به سمت حیات حیوانی و انسانی در حرکت باشد. فعلا هیچ فعلیتی را دارا نیست و اگه یه فعلیت داشته باشد مقابلش نیست. میپذیره منتها نفس شهوی یا غضبی یا به طرف بهیمیه میره یا به طرف درنده خویی میره. یعنی چون جسمانیت الحدوث هست در این زمینه و این زمینه برای این خصوصیت آماده شده همین این راه را طی میکنه، چون هر سابقی نظیر اجزای حرکت زمینه برای لاحق میشه. ولو کان فیلم بلحاظا ترن نطفتر انسانیت من از افل اشیاء جوهریتن. و اما اینکه در کلام بهمنیار هو و قول هو و کما ان بالحیات التي وجدت فی الاول بل اقول الفعاله وجد ما بعدها، این ناظر به همون مکتب مشائین است که قائل به ارتسام صورن و علم تفصیلی واجب به ما ادا را به حصول صور ما ادا در واجب می دانند. چون صور کثیره پیش مبادی عالیه حاصل است مصحح صدور کسرات خواهد بود. این را مرحوم آخون نفی می کنند که ما قائل به ارتسام صور نیستیم. و کما ان بالحیات التي وجدت در اول تعالی و العقول الفعاله، عبارت مباحث به جای اول عقول دارد که عبارت اسفار صحیح است. وجدت فی الاول و العقول الفعاله وجد ما بعدها، فراد بهمنیار به این سخن ما اشرنا الی من ان کل قوت الفعالتین، این تشتملو به وحدت حتامه بر اساس تشکیک، تشتملو به وحدت حتامه علا حقائق ما یسترو انها علا نحو الکثرت و تفصیل. نه تشتملو علا نحو الکثرت و تفصیل، نه تشتملو لفن علا ما یسترو انها علا سبیل تفصیل و الکثره. من ان کل قوت فعالتم تشتملو به وحدت حتامه میشه اجمال علا حقائق ما یسترو انها علا نحو الکثرت و تفصیل، اون چه که به نحو کثرت و تفصیل از او صادر میشود به نحو بساطت و اجمال در او هست. چه نحو اجتمالی؟ اجتمال البحره علا قطرات الامتار، که اینها را دارد بعد از اینجا تبخیر می شود برمی گرد. بعد دیدن این مثال مثلا درست نیست، گفتن قطره نه، اجتمال یم نسبت به اون نم و رطوبت. دیدن اینم درست نیست، گفتن اجتمال بحر بر موج، اون هم دیگه درست نیست، پی بردن که لیسه کمثل این شیء خلاص. اشتمال البحر على قطرات الامتار و اشتمال الجبل على الحصار والاحجار. و بهترین نمونه که کمی نزدیکتر هست از باب من عرف نفسه همون اشتمال ملکه اجتهاد است نسبت به فروعات علمی. یک مجتهد مطلق که در مقام عالی دارای ملک اجتهاد است، ملک اجتهاد جز نورانیت علمی چیز دیگر نیست. نه در ملک اجتهاد لفظ مطرح است، نه فارسی و عربی مطرح است، نه موضوع محمول مطرح است، نه قضیه و تصدیق مطرح است، نه حکم و ربط. یک نورانیت وجودی است که یعبر و انها به ملکت اجتهاد. و اون ملک اجتهاد همه این علوم را داراست و از اون ملک اجتهاد همه این علوم نشأت می‌گیرد. و قوله و کما انه ینتقش فی العقول تلک الصور علی سبیل اللزوم، چون نسبت فعل به فاعل علی سبیل ضرورت به لزوم است و نسبت مقبول به قابل علی سبیل الامکان، منظور این است. و کما انه ینتقش فی العقول تلک الصور علی سبیل اللزوم و کیف کذلک ینتقش فی القوة القاضیه، مثلا صورت و تشکل الانسان به شرکت الماده، نه به این معناست که همکنون در این ماده اشکال اعضا بالفعل حضور دارد. لم یرد بهی ان اشکال اعضا الانسان منتقشتون بالفعل فی تلک القوه، تا شما اشکال کنید چگونه همه این اشکال های علمی و نظم محیر در این قوه عدیمت شعور راه پیدا میکنند. حتی یرد علی ان تلک القوه اتفقوا حکما علی انها عدیمت شعور و ادراک است، نسبت به اینها آگاهی ندارد کیفه و نفس التی هی اقوای از این قوه است، لا علم لنفس به تلک الاشکال و الهیئات الا بعد ممارست تشریح، تا اشکال این چینی وارد بشه. بلکه مراد آن است، بل اراد به اشتمال تلک القوه علا حیثیات و جهات متناسبت لتلک الاشکال و صغر، زیرا این قوه لانها کل واسطت و الخلیفه فی فیضان تلک الامور من المبادی است، چون تفر ممکن نیست و این کارهای نازل هم شایسته مقام بالا نیست، باید اینها مجاری وسط باشند. ولا بد للواسطه هم ان ینوب منا والمبدع الاصلی را فی ان یتزمن دارا باشد چیزی را که یستر عنه علی وجه اعلا و اشرف، مبدع اصلی ضامن همه فیض هاست علی وجه اعلا و اشرف، نظیر این که ملک اجتهاد ضامن همه فروعات علمی است علی وجه اعلا و اشرف. مرحوم آخوند استدراک میکنند، میگن ما نمیخواهیم علم حصولی را که ارتسام صور اشیاست تصحیح کنیم و بپذیریم، این سخن مشایین است. و علم انا لم نذهب الى ان الاول تعالی و همچنین ولا ولل اغول الال فعاله این محل لارتسام صور المعقولات. ما این حیاتی را که بهمن یار گفته است بر مرامیشون تفسیر کردیم. بل ذهبنا الى ان كل عاقل بالفعل ان يتحد بالمعقولات، اتحادی در مرحله وجود نمفهوم آیه کما ذهب الیه بعض القدما و غالب علم حصولی نبود اصلا و بیان به وجه محکم و متقن بیان کرده به ما لم یبق فیه مجال و ریب به شبهه. نتیجه این که فثبت من ذلک ان کل قوت عالیت، فثبت من ذلک ان کل قوت عالیت توجد فیها جمیع ما و دونها علی وجه اعلا و اسفل. این چنین نیست که ما اگر قوه مصوره را اثبات کردیم به توحید افعالی یا سایر مسائل لسمی وارد بشود، بل حکما او مع اتفاقهم علا ان مبدع الکل ذاتون واحدتون وسیتتون غایت الوحدت والبساط، هم واحد است هم احد هم یگانه است و هم یکتا و هم شریک ندارد و هم جز ندارد و منزه است، ولی و مع بساطتهی علا هذا الوجه الاکید شدید و خالق الابدان و الاعضاء الحیوانیه است، یک فاعل در عالم است و اون حق تعالی است و سراسر عالم فعل اوست. در همون جلد دوم صفحه 269 مباحث امام رازی این سخن را دارد؟ ایشون اینجا نقل میکنن، میگوید اگر شما تردیدی در کلمات حکما دارید به کتاب هاشون مراجعه کنید. و در جلد اولم بیان کردن که اگر وساطتی هم مطرح میشود برای اوساط یا ضعاف از مردمه، به الا وقتی بالاتر آمدن روشن میشود که این چنین نیست که باری تعالی یه موجود را بیافریند، اختیار را به اون موجود تفویض کند، اومد اون موجود کارها را به عنوان علت وسطی به دو سومی چهارمی مثلا انجام بده. همه و همه مجاری فیضن با حفظ علیه. به انشئت فرج الی ما ذکروه فی باب عنایتی تعالی بالاشیاء، که یکی از بحث های توحید افعالی و مقام فیض واجبست. و الی کتاب منافع الاعزال جالینوس و الی کتاب بقراط و افلاطون، که اینها سراسر عالم را فیض حق تعالی می دانند. اینجاست که امام رازی می گوید اگر خواستی هم تقلید کنی تقلید اولای کل علماء اولا، اینها که می گویند سراسر عالم فیض حق است، تحت تدبیر حق است، حاضر نیستن بپذیرن که یک قوه در کار خود مستقل است، این کارها رو اون قوه انجام می دن. و سایر کتب تشریح حتی تعلم انهم متفقون علی ان فاعل الابدان و الاعضا هم هو الله سبحانه هست. منتها وقتی با ادب قرآنی انسان آشنا می شود ببینیم قرآن همین فعل را که به باد و باران نسبت می دهد به خدا نسبت می دهد. گاهی برانگیختن ابرها را به وسیله باران نسبت می دهد، گاهی می فهمد ما این کارها را می کنیم، گاهی می گوید اوست که یزجی صحابن ثم یؤلفه، گاهی می گوید که خود اونها این کار را انجام می دهند، گاهی هم می گوید و ارسلنا الرياح لواقع، همه موجودات رسالت الهی را دارن انجام می دهند. هیچ موجودی نیست که از پیش خود مستقلن بتواند در نظام تکوین کار انجام بده. اگر نسیم است رسالت الهی را دارد و اگر باران است برای رویاندن گیاه رسالت الهی را دارد و اگر موجودات دریایی یا صحرایی هستند اون هم رسالت دارد. تنها فرشته ها نیستند که جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنی و ثلاث و رباع و یزید فی الخلق ما یشاء، بلکه همه موجودات به نوع خود رسالتی دارند. حتی ورد ان المسکین رسول الله، در جوامع روایی ما آمده اون محتاجی که به انسان مراجعه می کند، اون نیازمندی که به کسی رجوع کرده است، این رسول خداست تا بیازماید خدا ببیند این قدرتمند با این حاجتمند چه می کند. المسکین رسول الله که لذا دارد اما سائل فلا تنها، هیچ چیزی در عالم بی حساب نیست. ولا ینافی ذالک اثبات هم الوسائط العقلیه و القوى النفسانیه و الالات طبیعیه علا حسب جریان قضاء الله و قدره، چون قضا و قدر هم جزء فیوضات حق اثبات وسائط برای آن است که از لیس من دعو الحکیم مباشرت الکنس ذات اقدس اله بیاید کنس این کار را هم بهده بگیرد، کارهای کناسی و جارو کردن و کارهای نازل را نمی شود به ذات اقدس اله نسبت داد. از لیس من دعو الحکیم مباشرت الکنس و دفع الفضولات و مزاولت المزابل، بل فعله الخاص هو الحکم، حکم یعنی قضا، این که قضا میکند کارها انجام میگیرد. ول امر و الهدایت و القضا و الانذار و الارسال دون الحرکات و الانفعالات، که در بیان است امیر سلام الله علیه بود که فاعل لا بالحرکه. و من ازل الوسائط عن افاعیلها، اگر کسی علل وسطی را انکار کند و همه این کارها را مستقیما به واجب نسبت بدهد و همونطوری که صادر اول مستقیما از واجب صادر شده این کارهای نازل هم مستقیما از واجب صادر شده باشد، فما عرف الله حق معرفته، من عزل الوسائط عن افاعیلها فما قدر حق قدر عظمت الله کما قال تعالی فما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله علی بشر میشه. الحمدلله.